با سلام گرم به بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون و با سپاس از دستم در کاران مسئول فنی. ارژنگ بامشاد هستم در برنامه دیگر از رویدادهای سیاسی هفته. این هفته هم که درش قرار داریم هفته است که حاکمان جمهوری اسلامی تلاش کردند در چند عرصه به شکلی بن‌بستی را که درش قرار دارند، حالت فروپاشی و استیصالی که درش به سر میبرند را به شکلی بشکنند و در مقابل جنبش مردم خودشون را به عنوان نیرویی که همچنان حاکم بر کشور هست نشون بدن. این حاکمیت از یک طرف در سیاست خارجیش با شکست‌های مختلفی روبروست، در مقابل جنبش مردم هم ناتوانی‌هاش خیلی چشمگیر هست. در سیاست خارجی هرچند اینها در زیر سایه جنگ غزه و اون مجموعه جنایاتی که ارتش اسرائیل در مقابله با اقدامات جنایتکارانه حماس انجام داد، اونچنان وحشیگری از خودشون داد که روی نازی های هیتلری را سفید کرده، شمال غزه را با خاک یکسان کرد، 14 هزار نفر را کش، از دیگه 26 هزار نفر زخمی کرد که در 6 هزار کودک هستن، کشته شده های کودک هستن و 60% خانه های مردم را بر سرشون ویران کرد. این وضعیت طوری بود که جمهوری اسلامی تصور میکرد که فضایی که در سطح جهان به نفع جنبش وارمان‌های فلسطین ایجاد شده میتونه کمکی بکنه به چهره هری جمهوری اسلامی، به اون چهره را بزک بکنه، ولی اینا متوجه شدن که این دکتر نیست. ضمن این که ایران جز کشورهایی بود که در مجموع میشه گفت که بازنده بود در این رابطه، مثل اسرائیل که به عنوان رژیم فاشیستی و نجات پرست در سطح جهان مطرح شد، جمهوری اسلامی هم به عنوان آپارتاید دیدیم در سطح جهان اینطوری مطرح شد. و حالا دیدیم که خامنه ای در سخنرانی که چند روز پیش انجام داد، برای اولین بار به طور سرراست مطرح کرد که ما ایده به دریا ریختن مردم اسرائیل هیچ وقت نگفتیم، این کاری است که مثلا عرب ها که مطرح کردن، در حالی که سال 97 همه سردار سلامی فرمانده سپاه همه جمله رو مطرح کرده بود و به نتانیاهو پیشنهاد کرده بود که بره و شنا یاد بگیره، چون وقتی میریزنشون تو دریا، آبهای دریا، بتونه شنا کنه، خودش نجات بده. خب این وضعیت عقب نشینی در این سطح، و از طرف دیگه میبینیم که جمهوری اسلامی تلاش میکنه روابطش رو با عربستان بسیار نزدیک کنه. ما اولین بار شاهد اون بودیم که سرلشکر باقری تلفنی با رئیس ستاد فرمانده ارتش عربستان تلفنی صحبت کرده و تلاش میکنه که با اون رابطه رو برقرار کنه. بنابراین اون چیزی که شاهد هستیم، جمهوری اسلامی از این مسئله براش خیلی مهمه. از اون طرف هم خب مذاکرات مخفی که با آمریکا داشت، قرارداد نانوشته‌ای که بر سر برجام داشت، این امید را میخواست به وجود بیاره که بتونه از زیر بار تحریم ها خارج بشه، هرچند که راه را نبستن، ولی حتی همه حالا میبینیم کنگره آمریکا داره تلاش میکنه که استفاده ایران از 9 میلیارد پول آزاد شده از کره جنوبی که در قطر هست، این هم اجازه نده که ازش استفاده کنیم به بهانه جنگ غزه. این وضعیتی که در سیاست خارجی میبینیم جمهوری اسلامی باش درگیر هست. اما در سیاست داخلی جمهوری اسلامی خب با یک شورش گسترده و همگانی مردم در سال گذشته در عرصه فرهنگی روبرو بود. این جنبش اونچنان جنبش اجتماعی قدرتمند بود که یک انقلاب فرهنگی را در عمل به جنبش جامعه تحمیل کرد و به جامعه ثابت کرد و امروز شاهد اون هستیم. جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که این انقلاب فرهنگی را، این رویه که تو مردم ایجاد شده، در هم بشکنه. و میبینیم که اینها با قوانینی که درست کردن، با حجم نیروهایی که دارن سازمان میدن، با حجاب‌بان‌هایی که درست کردن، تونل‌های وحشتی که درست کردن، قانون رصد زندگی شخصی افراد که قانونش رو گذاردن و میخوان تمام اطلاعات افراد در شبکه‌های اجتماعی رو جمع‌آوری کنن، با لایه حجاب و عفافشون میخوان این انقلابی رو که به پیش رفته، انقلاب فرهنگی رو، اثراتش رو از بین ببرن، در هم بشکنن و مانع از اون بشن که این پیشروی همچنان ادامه داشته باشه. تو همین رابطه بود که خب این حاکمیت یک دست فکر میکرد که تا حالا تونسته تمام جناح‌های درون حکومت را ساکت کنه، همه را کنار بزنه و خودش یک کتاز قدرت باشه، با اون جناح‌های درونی خودش که الان خودشون هم با هم دیگه نمی سازن و در آستانه انتخابات درگیر هستن. ولی وقتی که چند بار مصاحبه کردم با وزیر کشور وحیدی، اون مطرح کرده بود که خب این اقداماتی که دارن زنان و مردان میکنن خودشون به صورت خودجوش دارن نهی امر به معروف نهی از منکر میکنن. ولی روزنامه اعتماد که از روزنامه های اصلاح طلب ها هستش متن سندی را منتشر کرد که نشون میداد که خود وحیدی دستور داده که وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، اطلاعات قوه قضاییه و بخش های مختلف حراست های ادارات و وزارت خونه ها به اضافه ای که ائمه جمعه، خود نیروی انتظامی، همه اینا بایستی به شکل متحدی مسئله حجاب رو باش مقابله کنن، به این فضایی که جامعه ایجاد شده رو برگردونن. که این افشاگری تاثیر خب بسیار گسترده ای داشت. جامعه نروی دروغگویی این مسئولین حکومتی رو مطرح کرد. بعضی از این آیت الله های قم نامه نوشتن و گفتن وقتی کسی مسئول اینطور دروغ میگه باز بره کنار، به بحث کنار رفتنش و استیزار رفتنش استیزار شدنش مطرح شد. به این عملا باعث شد که مسئله شکل خیلی حادی به خودش، یعنی یک رسوایی بزرگ ایجاد شد. اون دستوری را که وزیر کشور خودش داده بود به بعد با خبرگزار و خبرنگارها گفته بود من ما هیچ کار نکردیم، خود جوش هستش، نشون داد که نه این کاملا سازمان یافته بوده و این باعث شد که مسئله بسیار جدی باشه. و همین هم باعث شده که لایحه حجاب الان در دستر به شورای نگهبان 124 تا ایراد شرعی و غیر شرعی ازش گرفتن و این دوباره رفته به مجلس که باش بررسی بشن. حتی حسین شریعت مداری به عنوان تکتیر انداز بیت مطرح کرده که چرا اینقدر تأخیر، چرا اینقدر این را به عقب میندازیم، به بایستی سریعتر، جامعه نیاز داره، زنهای محجبه نگران هستن. خود اینا همش نشون میده که جمهوری اسلامی بازی را در جنگ با حجاب و آزادی پوشش باخته، تلاش بسیار گسترده‌ای داره میکنه که اینا پس بگیره. این تلاشش هم در زمینه حجاب هست، هم در زمینه موج اعدام‌هایی است که تو این هفته گذشته شاهد هستیم که در زندان‌های مختلف فعالان سیاسی یا مبارزانی را 4-5 نفر رو در این هفته اعدام کرده. حالا در هفته قبل اعدام‌ها بیشتر اعدام‌هایی بود که از مردم بلوچستان می‌گفت تحت عنوان قاچاقچی به بهانه‌های قاچاقچی، ولی حالا دیگه به طور مشخص اومده اعدام افراد سیاسی رو در دستور قرار داده و از بهانه جنگ غزه و این فضایی که ایجاد شده داره سوء استفاده میکنه و میخواد در کنار اون سرکوب فرهنگی که داره پیش میبره این سرکوب رو هم پیش ببره که جامعه رو به عقب نشینی وادار کنه. بنابراین ما اون حاکمیت رو میبینیم که حاکمیتی که در سیاست خارجی مجبور به عقب نشونده در سیاست داخلی داره یک تعرض سرکوب برانه و خشن رو در پیش میبره. خب این حاکمیت در زمینه اداره کشور چیکار داره میکنه؟ ما دو تا تصمیم در این هفته دیدیم از جمهوری اسلامی که دو تصمیمش بسیار معنادار هست. دو تصمیمی هست که با معیشت مردم سر کار داره، یعنی درست تو شرایطی که یک جنگ گسترده ای بر سر فرهنگ و آزادی ها در بین مردم به حکومت در جریان است و حکومت سعی میکنه دستاورد های انقلاب ژینا رو بگیره، حکومت تعرض به معیشت مردم رو هم از سر ناچاری شروع کرده. چرا؟ برای اینکه این حاکمیت حاکمیتی است که اقتصادش دو اقتصاد دو وجهی هستش. یک وجه اقتصادی است که دست اون ساختار دولتی هست که 40% اقتصاد است، 60% اقتصاد دست ساختار ولایت هست، یعنی اون اقتصاد خلیفه. که اون اقتصاد خلیفه اقتصادی است که در بنیادها هست، آستانه ها هست، نمیدونم تمام شبکه‌هایی که زیر نظر سپاه هست، شبکه‌هایی که زیر فرمان اجرایی ده ماده امام هست، چی میگن قرارگاه خاتم الانبیا هستش، شرکت هایی که زیر نظر آستان قدس رضوی هست، زیر نظر آستانه های مختلفی که هست، حضرت شعبدالعظیم مثل معصومه، همه اینا شبکه هایی هستن که شرکت های بسیار گسترده، هولدینگ های بسیار قوی زیر نظرشون هست. و این مجموعه است که 60% اقتصاد در اختیارش هست. حالا جدا از اینکه این 60% اختیار هستش، کسایی که در این شرکت ها کار میکنن، کسایی که در این بخش کار میکنن و بخصوص کسایی که در ساختار سرکوب جمهوری اسلامی، یعنی ساختار سرکوب اسلامی را که بخوام به طور اخص بگیم، اون ساختارهایی که ویژه هستن، سپاه پاسداران هست، بسیج هست، نمیدونم نهادهای امنیتی رنگ و رنگ هست که جدا از نهاد وزارت اطلاعات که نهاد دولتی است، نهادهایی است که سپاه داره، قوه قضاییه داره، بخش های مختلف، حراست های مختلف دارن، از اون طرف شبکه گسترده‌ای هستش که شبکه حجابان‌هایی که دارن اون شکل میدن، بعد سیستم گسترده مداحان که دارن شکل دادن تو این راه سالها، همچنین بنیادهای فرهنگی هستن، مثلا بنیاد فرهنگی که به نام آرامگاه خمینی درست کردن خودش یک هزینه های سرسام آور داره. نمونه این بنیادهای فرهنگی بنیاد فرهنگی خمینی است که دست شاگردان مصباح یزدی است و اینا همه بودجه های بسیار کلانی دارن. به خود بودجه صدا و سیما که 24% افزایش پیدا کرده که بسیار چیزی در حدود شبکه است که 23,000 نفر کارمند داره این شبکه، هرچند که بیننده نداره و مخاطب درست حسابی نداره، ولی اینا برای اون جمع خودشون برنامه پخش میکنن و بسیار رو اونجا سازماندهی کردن. خب این حجم از یک دولت فربر و دولت سرکوبگر نیاز به بودجه های کلان داره و قبلا این بودجه ها رو از طریق پول نفت تامین میکردن. مثلا من در 8 سال دولت احمدی‌نژاد چیزی در حدود 800 میلیارد دلار درآمد نفتی ایران بود. 800 میلیارد دلار. به این 800 میلیارد دلار تو هیچ کدوم از این حساب های دولتی نیست و نمیدونم چطوری خرج کردن. خب کشوری که میتونه تو 8 سال 800 میلیارد دلار را خرج کنه به جای ننمیسه، حالا یک مرتبه روبرو شده با اینکه مثلا کل فروش نفتش 36 میلیارد دلار تو سال گذشته بوده. به این لحاظ این حکومت حکومتی است که برای تامین نیازهای حتی کارمندان خودش ورشکسته است. کارمندانی که تو تورم 40% حد اکثر تو سال آینده 18% حقوقشون رو افزایش میدن. بنابراین حکومت اومده در دو عرصه دو تا تصمیم مهم گرفته تا بتونه به شکلی این نیازها رو تامین کنه. از یک طرف اومده صندوق‌های بازنشستگی را به طور کامل غارت کرده. یعنی صندوق‌های چیزی در حدود دولت چیزی در حدود 850 هزار میلیارد، نه 850 همت یا 850 هزار میلیارد تومان به صندوق‌های بازنشستگی بدهکاره. ماهی 15 هزار میلیارد قرض داره به این صندوق‌ها که پرداخت نمی‌کنه. هزینه بخش کارفرمایان رو به عهده گرفته، اون هزینه رو یعنی سهم خود دولت به سهم کارفرمایان برای پرداخت بیمه بازنشستگی را پرداخت نمی‌کنه و اونا را نمی‌پردازه، ضمنی که اون درآمدی هم که از جیب خود کارمندان و کارگران و کسانی که بیمه پرداز هستن پرداخت شد اونا هم می‌گیره به صندوق‌ها رو ورشکسته کرده. درست در متن چنین شرایطی که صندوق‌ها رو ورشکسته کرده به بهانه اینکه می‌خوام تراز صندوق‌ها را تنظیم کنه اومدن سن بازنشستگی رو بردن بالا، که این پست بالا بردن سن بازنشستگی با اعتراض بسیار گسترده روبرو شده در بین کارگران، در بین شاغلین، کارمندان، بخش های مختلف و اینجا اونجا داره مسئله مطرح میشه. ولی یک نکته رو ما با درباره صندوق های بازنشستگی به قانون کار مطرح کنیم و اون اینه که حاکمیت اسلامی در سال 69 زیر فشار جنبش کارگری، فشار سنگینی که جنبش کارگری آورد، مجبور شد قانون کار رو بپذیره. چون قبل از اون وزیر کار توکلی بود، احمد توکلی، یک قانونی آورده بود بر اساس قانون اسلام، همون قانون اجاره و جهاله است، یعنی کار در مقابل مزدی که میدن توافقات روزانه میکنن و کار میکنن مثل همون کارهایی که همیشه توی سیستم های قدیم فئودالی مطرح بوده. حتی کلمه کارگر را به کار نبودن تو قانون کارشون، به اسم میگفتن کارفرما و کارپذیر. خب این چیزی بود که اعتراض خیلی گسترده ای را مطرح شد. بعد حتی وزیر کار عوض شد به سرحدی زاده شد وزیر کار، به قانون کار تصویب شد. خب قانون کار یک موادی است که به دولت اسلامی تحمیل شده. این دولت دولتی بود که بر اساس اجاره، بر اساس توافق بین کارفرما و کارگر کار میکنه، همون سیستم جهاله. ولی وقتی این چیز مدرن بهش تحمیل شد، از همون موقع تمام دولت‌های جمهوری اسلامی تلاش کردند که این قانون کار را به شکلی در هم بشکنن. تمام تصمیماتی که دولت‌های جمهوری اسلامی تو این دوره گرفتن، چه در مورد قانون کار، چه در مورد بیمه و بازنشستگی، تلاشی بوده که برگردونن جامعه را به جامعه عصر عشیرتی، جامعه‌ای که فرد کار میکنه با کارگر طرفه. اینجا شما حساب کنید که یک کارخونه‌ای که کارخانه مدرنی مثل خودروسازی یا کادرسازی‌های مختلف، حالا ایران خودرو هست، سایپا هست، جای مختلف، یا شرکت نفت، اینا مثلا هر کارگری بخواد بره تک تک با این کارفرماها توافق کنه سر اون مزدی که داره، یعنی در این رابطه اینا نه نیازی به تشکل درشون به وجود میاد، نمیخوان تشکل داشته باشن، تشکل‌ها رو در هم میشکنن. ممکنه بر اساس مزد مزدهای متفاوتی باشه، مزد ثابت نباشه. بعد در مورد مزدی که مطرح میشه بیمه مطرح نیست. اینه که تلاش دولت جمهوری اسلامی، همه دولت‌های جمهوری اسلامی این بوده، حاکمیت جمهوری اسلامی این بوده که این قانون کار را به شکلی پیاده کنه، در هم بشکنه. تا چند سال گذشته کاری کردیم که ما وارد دوران پسا قانون کار شدیم، دیگه قانون کار وجود نداره. الان از 23 میلیون شاغل در کشور 13 میلیون بیمه نیستن، یا 95% افراد که دارن شاغل هستن از شمول قانون کار بیرون هستن. بنابراین اون چیزی رو که ما به عنوان بازنشسته بیمه می‌بینیم، چیزی بود که جمهوری اسلامی به شکل آگاهانه‌ای برای در هم شکستنش کار کرده. مثلا در مورد قانون بازنشستگی 26 تا قانون تصویب کردن در مقابلش، که این 26 تا قانون هدفش اینه که مردم رو به شکلی از این سیستم بازنشستگی خارج کنن، سرخورده کنن و اونا رو سوق بدن به سمت سیستم‌های بازنشستگی خصوصی، بگن هر کی خودش میخواد خودش بره به طور خصوصی این کار رو انجام بده. روشنه که اون بخش از کارگرایی که بیمه نباشن، فقط با مزد سر کار داشته باشن، روزمزد باشن، مبارزه متحد نمیتونه انجام بده. یعنی فشار سنگینی از طرف کارفرما رو اونا میاد. بعد هم وقتی با یک جامعه روبرو هستیم که ارتش گسترده بیکار داره به خاطر اینکه اقتصادش خوابیده، 60% واحدهای تولیدی کشور کار نمیکنن، 40% هم که کار میکنن این 40% با همه ظرفیت کار نمیکنن. بعد ما یک کشوری هستیم که به خاطر بحران هایی که در همسایگی وجود داره، بخش گسترده ای از نیروی جوان افغانستان اومدن اینجا به اجبار مجبور شدن پناهنده بشن به اینجا. اینا نیروی کار هستن، به این نیروی کار تو کشور برای بخش هایی از جوانان نیروی کار که ایران رقابت ایجاد میکنه، به همینه که یک عده با کوبیدن بر تبل ناسیونالیسم سعی میکنن افغان ستیزی را در کشور راه بندازن، جا بندازن و بگن مشکل اونا هستن، در حالی که مشکل حاکمیتی است که این چرخهای اقتصاد ایران رو در هم شکسته. اقتصاد کشور 85 میلیون 90 میلیونی با اون به قول معروف کشور وسیع و پناور تو این منطقه و امکانات عظیم اقتصادی که داره، اقتصادش اونقدر کوچیک شده که در حد اقتصادهای کشورهای همسایه هست، مثل کشورهای جنوب خلیج فارس که بعضی‌هاشون به اندازه شهر ایران هم نیستن. یعنی این ورشکستگی اقتصادی است که یک مرتبه ما با ارتش گسترده بیکاران روبرو هستیم. و اگر اقتصاد ایران راه میافتاد، نه تنها این نیروی کار همه میتونه شاغل باشه و بیمه پرداز باشه، بلکه اون نیروهای مهاجرت هم به سرعت جذب میشدن و میتونستن وارد بشن. توجه کنیم که مثلا اقتصاد آلمان که یک اقتصاد قوی هست، وقتی بحران سوریه ایجاد شد و اون موج مهاجرت اومد، با توجه به اینکه جوانان سوریه جوانان تحصیل کرده بودن، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفتش که ما بپذیریم 1.3 میلیون نفر رو توی یک ضرب پذیرفتن، به اینا رو به شدت تو جامعه سازمان دادن، کار دادن، اشتغال دادن، آموزش زبان دادن، انتگره کردن تو جامعه، برای اینکه نیاز داشتن به این نیروی کار. در حالی که تو ایران ما میبینیم که ما کشوری هستیم که داریم مغز صادر میکنیم، آمارایی که نشون دهنده آمار تکون دهنده است این رابطه. بنابراین اون چیزی که باعث ورشکستگی شده، یعنی سیاست روشنی حکومت داره که صندوق‌ها رو ورشکسته کنه، نیروی کار رو متلاشی کنه، نیروی کار رو تبدیل کنه به نیروهای اتمیزه و با نیروی کار بسیار ارزان و بدون حق تشکل، بدون امکان تشکل، بدون امکان مقاومت. بنابراین این عرصه ایست که حاکمیت اومده و می‌بینیم که تعرض گسترده‌ای را سازمان داده. عرصه دیگه ای را که حاکمیت درش وارد شده، مسئله بودجه است. امسال بودجه، وقتی که اینا در زمینه تلاششون در زمینه توافق با آمریکا و لغو تحریم‌ها به شکست خورد و اون شعارهایی که مطرح می‌کردن که دولت روحانی را متهم می‌کردن که دولتی است که اقتصاد را به نفع، اقتصاد را به بودجه را به برجام ربط داده، الان خودشون نگذاشتن اون برجامی که امضا کرده بود و آماده بود توافق انجام بشه و وارد بشه و اون تحریم‌ها برداشته بشه، عملا الان دیدن که نمیتونن این کارا بکنن. به آمریکا هم رو همسویی نشون نمیده، به پولاشون رو بلوکه کرده، نفتی هم که میفروشن نمیتونن پولش رو برگردونن، اقتصاد در حال ورشکسته است. چیکار کردن؟ یک مرتبه اومدن به بهانه ای که ما میخوام اقتصاد بدون نفت داشته باشیم، بودجه رو از مالیات گذاشتن تامین میکنیم. الان چیزی هست که 61% بودجه از مالیات بسته میشه، 30% از نفت، و این یعنی که یک مرتبه سهم مالیات 50% افزایش پیدا کرده. تو دل این مالیات یک نکته بسیار اساسی که وجود داره این هستش که مالیاتی که در اینجا صورت میگیره به جای اینکه بیان یک نوع تقسیم ثروت از بالا به پایین باشه، یعنی ثروت بالا رو کم کنن مالیات بگیرن به پایین بدن، بالایی را دست نمیزنن، از پایین دارن میچاپن. نوع مالیات گیری که تو اینجا توش لیست مالیات هایی که داریم میبینیم، میبینیم که یک مرتبه 40% این مالیاتی را که دارن میگیرن، 60% بودجه را در به خودش اختصاص میده، مالیات بر ارزش افزوده است که با 1% افزایش از 1% 9% به 10% رسیده. وقتی 40% مالیات ارزش افزوده است، یعنی این که درست در یک جامعه که تورم 40% داره، 45% داره، اینا اومدن یک مالیات وحشتناکی دارن از مصرف کننده میگیرن، به شکلی از تغییرترین بخش کشور دارن مالیات عظیمی میگیرن. از اون طرف برای گرفتن مالیات خود در کشورهای مدرن هست یک سیستم مالیاتی بسیار قدرتمند هست، یک سازمان اطلاعاتی مالیاتی بسیار قوی هست، میدونن این واحد کارخونه یا این شرکت یا این مغازه‌دار چقدر کار میکنه. مثلا در کشورهای اروپایی الان تاکسی ها زیر هر صندلیشون دستگاه گذاشتن، کسی که مشتری میشینه، مسافر میشینه، اون اونجا ثبت میکنه. اینا نمیتونن بیان بگن که ما مشتری نداشتیم، تمام مشتریاشون حساب میکنن و از اونها مالیات میگیرن. بسیاری از حتی فروشگاه‌های کوچیک یا دکه‌هایی که فروشگاه است، صندوق‌هایی که وجود داره، صندوق‌هایی است که کد داره که بایستی اداره مالیات اون کد رو تایید کرده باشه و اینا کنترل می‌کنن. نمی‌تونید چیزی رو که می‌زنید تو صندوق بعد بگید ما فروش نداشتیم. از طریق این میان مالیات می‌گیرن و مالیات بسیار دقیق می‌گیرن. یا شرکت‌های بزرگ بررسی می‌کنن که آقا این شرکت چقدر درآمد داره، چقدر هزینه داره، چقدر سرمایه ثابت داره، چقدر سرمایه گذاری جدید می‌کنه، چقدر سود داره، به سودش چقدر باز مالیات بده. یعنی هم مالیات بر ارزش افزوده می‌گیرن، هم مالیات بر درآمد می‌گیرن، هم مالیات بر عوارض شهرداری می‌گیرن، به شکل‌های مختلف مالیات می‌گیرن تا بتونن جامعه رو بچرخونن. ولی تو ایران می‌بینیم که مالیات بر بخش‌های مختلف اصلا سیستم مالیات‌گیری نداره. تنها جایی که مالیات می‌تونن بگیرن کجاست؟ مالیاتی است که می‌تونن از کارگران و کارمندان مزد حقوق بگیرن که از سیستم بانکی بگن 10% حقوق اینا رو یا این درصد حقوقشون رو بگیرید. بنابراین سیستم مالیاتی اینا فشاری است که یک طرف فشارش اساسا بر روی مصرف کننده است با مالیات بر ارزش افزوده و از طرف دیگه مالیات بر روی دستمزدها و حقوق ها است. بنابراین اینجا ما میبینیم که این حاکمیت برای اینکه بخواد مشکلات خودش رو تامین کنه، میاد مالیات حتی بر کاری کرده که مالیات بر اجاره ها رو داره میگیره. یعنی خب واحد هایی که تو تهران اجاره میدن، هر خونه ای که اجاره بگیره است باز مال 1,750,000 تومان مالیات فرد بده. یعنی 60% مستاجران تهرانی باید این مالیات بدن، در حالی که مالکان اون واحد ها که هر کدوم چندین واحد دارن به اجاره میدن، اونا مالیات نمیدن. کل شبکه اون نهادهایی که نهادهای زیر نظر رهبر هستن که 60% اقتصاد ایران دستش هست، اونا سهمشون در مالیات فقط 16% 16% نه 16% 16% یعنی ببینید تا چه حد این سیستم متکی هست بر مالیات از پایین. بنابراین اینجا ما با یک شرایط روبرو هستیم که درست بر متنی که جامعه در زمینه سیاسی به فرهنگ شورش کرده، معیشت مردم رو حاکمیت اومده زیر فشار سنگین قرار داده و از طریق هم قانون بازنشستگی، بالا بودن سن بازنشستگی که مشکل به شاغلان نشون داده که مشکل شما مشکل بازنشسته و اصلا زمینه اتحادشون اجبارا وجود داره، از طریق مالیات داره فشار بر جامعه رو بالا میبره، جامعه ای که تورم داره خفش میکنه. خب اینجا ما با یه وضعیت رو برستیم. وضعیت اینه که ما در همین هفته های گذشته شاهد اعتراضات بسیار گسترده ای هستیم. بازنشستگان در شهرهای مختلف و در روزهای یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه و چهار شنبه بخشهای مختلف بازنشستگان دارن کار میکنن. خب از اون طرف ما شاهد اعتراضات گسترده پرستاران هستیم، شاهد اعتراضات دانشگاهیان هستیم، دانشجو هستیم، شاهد اعتراضات کارگران نفت هستیم، شاهد اعتراضات پاکبانان هستیم، شاهد اعتراض مال باختگان هستیم که از سیستم های قارت به چپاول و اینا زله شدن تو این رابطه. ولی مسئله این هستش که اون نیازی که جامعه داره تو خودش نشون میده، نیازی است که حتی حاکمیت به ناچار مجبور شده که محکمه جامعه به جامعه بگه که آقا من نمیتونم کاری بکنم، خودتون کاری بکنید. یعنی زمینه برای اعتراضات اجتماعی به شدت فراهم شده. این اعتراضات اجتماعی واقعیت این است اعتراضاتی است که روی خواستهای اخص مردمه، روی مسئله آموزش هست که شعار آموزش رایگان را داره برجسته میکنه، روی بهداشت هست که بهداشت رایگان را داره مطرح میکنه، روی بیمه و بغض بیمه بیکاری و بازنشستگی و حقوق کار و قانون کار هست که داره نیاز به یک قانون کار را که مورد قبول تشکل‌های کارگری باشه مطرح میکنه، روی معیشت بازنشستگان و بخش‌های از جامعه آسیب‌پذیر جامعه است که خودش ایده تامین اجتماعی فراگیر رو داره مطرح میکنه. همه اینا رو که نگاه میکنیم یعنی خواستهایی هست که حداقل دستمزد به عنوان یه محور داره مطرح میکنه، حقوقهای معوقه چیزهایی هست، تمام چیزهایی رو که ما میبینیم میبینیم نیازهایی است که پایین جامعه داره. به این پایین جامعه وقتی این خواستها و شعارهای خودش رو مطرح میکنه، این خواستهایی نیست که نه این حاکمیت بتونه بده نه هیچ آلترناتیو بورژوایی دیگه تن میده به این خواستها. یعنی جامعه ما جامعه است که داره خودش را آماده میکنه برای اینکه روی نوع خواستهاش نیازهاش چیزی هست که نیاز به یک چپ را داره مطرح میکنه، خواستهای چپ را مطرح میکنه، خواستهای پایین جامعه را مطرح میکنه. اینجا ولی میبینیم که هنوز علیرغم اینکه ما در زمینه تشکل دستاوردهای بسیار بزرگی داشتیم، ما تشکل‌های بزرگی مثل تشکل شورای هماهنگی، تشکل‌های صنفی معلمان داریم، تشکل‌های صنفی دانشجویان رو داریم توی رابطه، تشکل‌هایش دفاع از محیط زیست دارن شکل می‌گیرن که خب یه دفاع از محیط زیست دیده ایست که تو جامعه داره مطرح میشه با توجه به اینکه ما شاهد نابودی دریاچه ارومیه هستیم، شاهد نابودی دریاچه زاینده در دریای خلیل رودخانه زاینده رود هستیم، جنگل‌های هیرکانی در مازندران گیلان یا جنگل‌های کردستان در آتش میسوختن و میسوزن، همه اینا نشون میده که ما یک فضایی داریم شکل میگیریم که فضا خواستهای بسیار روشنی رو مطرح میکنه که انواع و اقسام آلترناتیوهای بورژوایی توان پاسخگویی به این ندارن. اینجا چپ هست که میتونه بیاد و کمک کنه به اینکه این تشکلات شکل بگیرن، برنامه داشته باشن، راه داشته باشن، متحد بشن، حرکت کنن. وقتی که تشکلات شکل میگیرن، این تشکلات نیاز به یک راهنما دارن، به یک برنامه دارن، به یک راهکار دارن که چه خواستهایی رو مطرح کنن، چه نیازهایی رو مطرح کنن، چه نوع کاری رو مطرح کنن. و این چپ تو شرایط نه وظایفی بسیار مهمی داره که بتونه حداقل اون نیازها و خواستهای جامعه رو فرموله کنه، کمک کنه به جامعه در رابطه به اینکه در نوعی که داره متشکل میشه، مسیری که متشکل میشه، بره به سمت اینکه خودش قدرت رو دست بگیره، قدرتی که بتونه کل جامعه رو متحد بکنه، جامعه دموکراسی پایدار به وجود بیاره، تشکل‌های مدنی قدرتمند و بتون آرمه در پایین جامعه شکل بده و جامعه را طوری بکنه که قدرتمند بکنه، هر قدرتی که میاد اونجا در بالای حاکمیت قدرت سیاسی در مقابل این جامعه شکل گرفته متشکل، جامعه مدنی قوی، جامعه سازمان یافته به لحاظ تشکل با برنامه‌های مشخص بتونه در مقابلش ایستادگی کنه وایسه. چرا؟ برای اینکه نمیشه تضمین داد که چه قدرتی با توجه به این قدرت‌های جهانی که وجود داره، همسایه‌هایی که هر کدوم تأثیر دارن، ارتباطایی که دارن، خود بورژوازی رنگارنگ ایران، بورژوازی نوپایش، بورژوازی قدیمیش، بورژوازی به قول معروف بخش‌های متوسطش، همه اونا کسایی نیستن که تن بدن به این خواست‌های پایین جامعه. بنابراین چپ اینجا بایستی بتونه تو این رابطه نقش بازی کنه. چپ برای اینکه بتونه این کارو انجام بده، در گام اول بایستی بتونه اشتباهات گذشته خودش را بررسی کنه، ببینه در چه زمینه‌ای اشتباه کرده، کجاها اشتباه کرده. دیگه مردم نمیتونن برگردن به یک سیستمی که در اینجا یک حزب بیاد به رهبری اون حزب همکاره باشه، به توده‌های مردم بخواد حتی تشکل‌ها را مطیع خودش کنه. اینه که مثلا روی استقلال تشکل‌های پای توده‌ای، تشکل‌های اتحادیه‌ای، تشکل‌های سندیکایی مستقل باشن از احزاب، از دولت‌ها، از همه باز تاکید کنه. اینکه خود شبکه قدرت چگونه سازمان یافته میشه، تشکل‌های پایین جامعه چطور شکل میگیره، همین نکاتی است که چپ نیاز داره که خانه تکانی تو خودش بکنه، بگه گذشته چه اشتباهاتی کرده و با چه ایده‌های جدیدی میتونه بیاد و در کنار مردم ایده‌هایی رو مطرح کنه، راهکارهایی رو مطرح کنه که این جنبشی که نیاز به چپ را داره مطرح میکنه، آلترناتیوهای چپ را داره مطرح میکنه، قدرتی رو از چپ داره سازمان میده، از پایین سازمان میده، بتونه اینا متحد کنه. چرا؟ برای اینکه اگر چپ غایب باشه، همواره این نیروی پایین جامعه میتونه دنبالروی گرایشات فاشیستی، شبه فاشیستی، ناسیونالیستی قدرتگرا بشه، کما اینکه ما میبینیم در اروپا، در آمریکای لاتین، این سرمایه‌داری وقتی به بحران رسیده به بحرانش داره منفجر میشه و جنبش از پایین علیه ساختارهای سرمایه و قدرت سرمایه داره شکل میگیره. وقتی چپ ضعیف هستش فاشیستا قدرت میگیرن. ما تو همین هفته گذشته شاهد قدرتگیری فاشیستا توی هلند بودیم. وزن فاشیستا توی سوئد بالاست، وزن فاشیستا توی آرژانتین که رهبری اونجا رهبرش فاشیست نیو فاشیست تمام عیاره. بنابراین برای اینکه ما دچارش این وضعیت نشیم نیاز هست که چپ بتونه خودش رو به سرعت بلند از گذشته خودش نقد کنه، راهکارهای روشنی داشته باشه و ببینه چگونه میتونه چپی را سازمان بده که چپی باشه که دموکراتیک باشه، آزادی خواه باشه، به عدالت اجتماعی معتقد باشه و به قدرت پایین جامعه و اینکه قدرت باید توسط توده‌ها اداره بشه اعتقاد داشته باشه و در این راه کار کنه. این راهی است که باید چپ برای وظایف زیادی تو شرایط کنونی داره که بهش باید بپردازه تا بتونه تأثیرگذار باشه در شرایطی که شرایطی است انقلابی. پیروز باشید.